ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 4 بهمن 1399، من رضا ولیزاده هستم و تا 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین تا در این مجله همراه با همکارانم بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم. از همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرگزاری رویترز گزارش داد دست کم 40,000 تن از هواداران الکسی ناولنی، از رهبران مخالف رئیس جمهوری روسیه، روز شنبه در مسکو پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. مقام های روسیه برگزاری این تظاهرات در مسکو و شهرهای دیگر را غیر قانونی نامیده و از بازداشت بیش از 1,000 تن به دست نیروهای پلیس خبر دادند. همسر الکسی ناولنی نیز در میان بازداشت شدگان قرار دارد. آقای ناوالنی که پس از بازگشت به روسیه در یک شنبه گذشته بازداشت شد، از مردم روسیه خواسته بود برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند. همزمان به نوشته رویترز، سرویس‌های تلفن همراه و اینترنت در روسیه با اختلال مواجه شدند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد که شمار بازداشت شدگان کرد در ایران افزایش یافته و به دست کم 67 تن رسیده است. این بازداشت‌ها از جمله در شهرهای بوکان، مهاباد، مریوان، پیرانشهر، نقده، سرواباد، کرمانشاه، سنندج، سقز و بانه انجام شدند. هنگاو اشاره کرده که طی 2 هفته گذشته به طور متوسط روزانه 5 تن به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش 5 تن از این گروه آزاد شدند و 62 تن دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند. دلیل بازداشت‌ها و اتهام آنها هنوز معلوم نیست و در این حال از محل بازداشت بسیاری از آنان نیز اطلاعی منتشر نشده است. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت روز شنبه گفت در برخی از استان‌های ایران خیزش جدیدی از بیماری کووید 19 دیده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او افزود در استانهای تهران و اصفهان مواردی از رشد بیماری در میان افراد 7 تا 18 سال دیده شده است. همچنین سیمالاری، سخنگوی وزارت بهداشت، از پایان روند کاهشی بیماری در ایران از هفته گذشته خبر داده و گفته وضعیت در تمام نقاط کشور به شدت حساس و شکننده است. خانم لاری همچنین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 69 تن از مبتلایان به کرونا در ایران جان باختند و بیش از 6200 تن نیز به کرونا مبتلا شدند. آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت همواره با تردید جدی کارشناسان روبرو بوده است. محمد جواد ظریف خواستار مشخص شدن تصویر نهایی روابط جمهوری اسلامی با آمریکا شد و گفت ایران مشکلی در همکاری با آن کشور در زمینه نفت ندارد. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه اعتماد خاطر نشان کرد باید با آمریکا بگوییم در موضوع اسرائیل و سلطه‌گری با آن کشور همکاری نخواهیم کرد و اختلاف خواهیم داشت، اما مشکلی نداریم که در موضوع نفت با شما همکاری کنیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین خواستار سیاست همسایگی مبتنی بر ایجاد اعتماد متقابل در منطقه شد. این سخنان در شرایطی ابراز شد که آمریکا و شماری از کشورهای عربی جمهوری اسلامی را به دخالت در عراق، یمن، لبنان و سوریه متهم می کنند. ایران این اتهام ها را رد می کند. یک عضو شورای شهر تهران روز شنبه اعلام کرد که سالانه حدود 21 هزار تن در ایران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، زهرا صدر اعظم نوری با اشاره به هزینه 1.5 میلیارد دلاری آلودگی هوا گفته که این امر 30 میلیارد دلار هزینه به زندگی مردم تحمیل می کند. رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست شورای شهر تهران خواستار تصویب قوانین سختگیرانه برای مبارزه با آلودگی هوا شد و گفت جان انسان ها شوخی بردار نیست. در روزهای اخیر با تشدید آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران، شاخص وضعیت هوای پایتخت و بخشی از اصفهان با عبور از حالت قرمز به وضعیت بنفش رسید. و وکیل مدافع محمد رجبی از بازداشت شدگان حوادث آبان 98 روز شنبه از تعیین وقت رسیدگی به پرونده موکلش و 2 تن دیگر از متهمان خبر داد. خبرگزاری ایلنا به نقل از حسین تاج، وکیل مدافع آقای رجبی، گزارش داده که رسیدگی به پرونده موکلش در شعبه 23 دادگاه انقلاب در اسفند سال جاری انجام می شود. محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در اسفند سال گذشته به اتهام ارتباط با گروه‌های خارج از ایران به اعدام محکوم شدند. این احکام با اعتراضات گسترده در ایران و جهان مواجه شد.
ممنونم از تو نوشین سید حسینی. خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com و در ادامه مجله شامگاهی. ابراز نگرانی مقام‌های وزارت بهداشت و حسن روحانی از آمار ابتلای جوانان به کرونا. وزیر خارجه ایران میگوید میتوانند در مورد نفت با آمریکا مذاکره کنند، اما در مواردی چون اسرائیل و حضور ایالات متحده در خلیج فارس و افغانستان همچنان بر سر موضع خود میمانند.
تصور من بر این است اگر به این روال برند طبعا این مذاکرات به هیچ جایی نمیرسد.
اختلاف در دولت اسرائیل بر سر نحوه تعامل با جو بایدن در مورد برجام بالا گرفت.
اگر تصمیم دولت آقای بایدن بر بازگشت به برجام باشه، بروز تقابل و برخورد بین نتانیاهو و آقای بایدن بسیار بسیار حتمی خواهد بود.
پروین آلیپور خواننده سرشناس ترانه های لوری بختیاری در 72 سالگی درگذشت. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. بانک مقام‌های وزارت بهداشت و حسن روحانی از کاهش نسبی همه‌گیری کرونا خبر می‌دهند، اما در این حال می‌گویند آمار ابتلا در جوانان نگران کننده است. در همین حال برخی مقام‌ها هم از افزایش روند بیماری با شیب ملایم خبر می‌دهند. همکارم سپیده بهکام پشت خط ارتباطی برنامه است تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها بگذاره. سپیده، این سومین بار هست دوباره با تو همراه میشیم تا بشنویم تازه ترین خبرها رو از تو.
رضا، همونطور که اشاره کردی مقامات در واقع دو جور حرف میزنن. مثلا امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفتش که وضعیت شیوع ویروس کرونا در کل کشور بهتر شده، هیچ شهری وضعیت قرمز نداره، به ویژه شهرهایی که قبلا در استان مازندران قرار داشت و قرمز بود هم نارنجی شده. اما در این حال گفتش که ویروس قدرت کشندگیش بیشتر شده. ایرج حریری همونطور که در خبرها هم شنیدیم گفته که در برخی استانها باز اوضاع بدتر هستش و به دو استان تهران و اصفهان اشاره کرده و گفته که رشد بیماری در این استانها در افراد 7 تا 18 ساله در واقع بیشتر شده. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم گفته که شاهد افزایش موارد بیماری کووید 19 با شیب ملایم هستیم و گفته که اگرچه در روزهای قبل‌تر موارد بیماری کاهش داشت پیدا می‌کرد، اما الان دوباره داره به سمت بالا افزایش پیدا می‌کنه. یک خبری که امروز منتشر شد مربوط هست به تشکیل پرونده قضایی برای همین آقای علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا توسط دادگستری استان قم، مربوط هست به صحبت‌های چند روز پیشش در جلسه ستاد مقابله با کرونا که عکسی رو نشون داد و مربوط می‌شد به در واقع هیئت‌های عزاداری در قم و گفتش که اینجا خیلی شلوغ هست و پروتکل‌ها رعایت نمیشه. دادگستری این استان سریع واکنش نشون داد و گفتش که پیگیری می‌کنه این موضوع رو، پرونده قضایی براش تشکیل میشه. با وجود اینکه آقای رئیسی بعداً در یک پیام صوتی عذرخواهی کرد از طلاب، امامان جمعه و مردم و گفتش که البته اظهاراتش بد فهمیده شده، اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در توییترش نوشت که او باید عزل بشه و گفتش که سعید نمکی وزیر بهداشت رو به مجلس در همین مورد احضار خواهند کرد. رضا
سپیده، امروز برخی از مقام ها به ویژه حسن روحانی در مورد واکسن نکاتی رو مطرح کردن، در این باره برامون بگو.
حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا که شنبه ها تشکیل میشه در مورد واکسن داخلی و خارجی صحبت کرد. اما در ضمن او هم ابراز نگرانی کرد درباره شیوع ویروس جهش یافته در ایران و گفتش که این گزارشایی که وزارت بهداشت داره از موارد ابتلای جوانان و نوجوانان نگران کننده هست و تاکید کرد که پروتکل ها حداقل 5-6 ماه بعد رعایت میشه. اما در مورد واکسن اجازه بده که صحبت ها رو از خود آقای روحانی بشنویم.
در زمینه داخلی که تقریبا ما میتونیم بگیم سال آینده انشالله 3 واکسن رو پیش رو داریم و از حالا تا پایان سال هم غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم.
همونطور که آقای روحانی گفت جاهای دیگه تلاش میکنیم، اما اشاره نکرد به چه کشورهایی و چگونه، اما گفتش که اگر تلاش ها نتیجه بده از بهمن ماه واکسیناسیون کرونا آغاز میشه. این قسمت از صحبت هاشون هم بشنوید.
همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشاءالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه و این کار بسیار اهمیت داره. حالا واکسن داخلی که افتخاره برای ما، واکسن خارجی هم تا وقتی واکسن داخلی برسه بازم اون یک ضرورته که باید این کار انجام بگیره.
بجز این صحبت های آقای روحانی، امروز دبیر ستاد مقابله با کرونا هم صحبت کرد و گفت که تلاش بر این هست که پیش از اینکه به توزیع واکسن داخلی برسیم، یه مقدار واکسن هم در حدود 2 میلیون دوز قرار هستش که به گفته آقای حمیدرضا جمشیدی برای اقشار آسیب‌پذیر و کادر درمان از خارج از کشور تهیه بشه. او اشاره کرد به 2 کشور، چین و هند، که گفت احتمال زیاد از این 2 کشور خریداری میشه، ولی توضیح داد که ابتدا باید این کشورها واکسن رو روی مردم خودشون تزریق بکنن، تست بکنن، اگر تایید بشه اون وقت ایران حاضر هستش که واکسن رو از این 2 کشور بخره. بذار
ممنونم از تو سپیده بهکام. خبرها رو در مورد کرونا سپیده خستگی ناپذیر از صبح با ما در میون گذاشت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران در تصویر نهایی رابطه با آمریکا مشکلی ندارد که در مورد نفت با ایالات متحده مذاکره کند، اما در مورد اسرائیل با واشنگتن اختلاف دارد و همکاری نخواهد کرد. آقای ظریف در گفتگوی طولانی با روزنامه اعتماد همچنین گفته است ایران موافق امنیت و صلح در منطقه خلیج فارس و افغانستان است، اما مخالف حضور آمریکا در این مناطق. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با همین سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین الملل در لندن، درباره مذاکره ایران و آمریکا با ویژگی ها و خط قرمز هایی که وزیر خارجه ایران مطرح کرده. بشنویم پاسخ همین سیدی رو.
ببینید، بر آغاز مذاکره طرفین باید آنچه رو که اختلاف دارن، اختلاف بسیار شدید دارن، کنار بذارن، بر مواردی که اندک اشتراکاتی دارند مانور بدن. این پیشنهاد آقای ظریف مثل این میمونه که شما تصور کنین امریکایی‌ها بگن که ما حاضریم بر سر مسئله امنیت اسرائیل با ایران مذاکره کنیم، یا بر سر خروج ایران از سوریه مذاکره کنیم، اما در مورد تحریم نفت و اینا اصلا حرفش هم نذاریم. خب معلومه که این قبول نخواهد شد، پذیرفته نخواهد شد. مخصوصا مسئله دومی که آقای ظریف مطرح کرده، خروج آمریکا از خلیج فارس، اصلا تقریبا موضوعیت نداره. الان فقط طالبان و القاعده و جمهوری اسلامی و تو اندازه بشار اسد با حضور آمریکا مشکل دارن، کشورهایی که خلیج فارس حضور آمریکا رو پذیرفتن و حتی نگرانی در مورد عدم حضورش هست. مشخصا در افغانستان دولت کابل نگرانه که عدم حضور آمریکا مشکل ایجاد بکنه، یا حتی در سوریه که آمریکا ظاهرا بشار اسد و روسیه مخالف بودن، سفیر روسیه در واشنگتن اعلام کرد که ما حاضریم در سوریه با آمریکا همکاری کنیم. پس به نظر من این استدلال‌های آقای ظریف یه جور آشفتگی در آغاز گفتگوها هست و دست بسته آقای ظریف رو نشون میده. تصورمون بر این اگر به این روال برند، طبعا این مذاکرات به هیچ جایی نمیرسه.
آقای سیدی، میشه حد زد از الان جمهوری اسلامی در چه مواردی احتمالاً با آمریکا به توافق میرسه و در چه مواردی اختلافات باقی میمونه؟
با این دست بسته‌ای که جمهوری اسلامی داره و در عوض با این دست باز و کارت‌های متعددی که دولت ترامپ برای بایدن ایجاد کرده، شانس موفقیت مذاکرات رو بسیار ضعیف میدونم. به نظر من بایدن دنبال اصلا یه بهونه میگرده که شعارهای تبلیغاتیش رو که آن زمان در جنب انتخابات علیه ترامپ در مورد برجام گفته به تدریج اینا رو پس میگیره. در مواردی بسیار سمبولیک مثل ممنوعیت یا محدودیت سفر ظریف به نیویورک، موارد بشردوستانه استفاده از اینستکس و یا بقیه موارد سمبولیک شاید گفتگوهایی صورت بگیره، امتیازاتی داده بشه، اما در مورد مسائل بسیار کلان مثل نفت، مثل تحریم‌های ثانویه، مثل برنامه‌های موشکی و سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر من احتمال این که به توافقی برسند نه جمهوری اسلامی این آمادگی رو داره که تغییر منش بده و نه آمریکا این نیاز رو داره که در این زمینه امتیازی بده.
به نظرتون مخالفان منطقه ایران از جمله اسرائیل و عربستان چقدر میتونن در سرنوشت مذاکرات احتمالی آمریکا و ایران تعیین کننده باشن؟
به نظر من بسیار بیشتر از قبل، به این معنا که اونا الان با یک صدا در واشنگتن لابی میکنن. اولا تنش میان اعراب و اسرائیل با قدمت 70 ساله داره از بین میره، بلکه تبدیل به یک ائتلاف میشه. از دیگر سو تنش‌های درون عربی هم، آنچه که در 2017 شاهد بودیم، تنش میان قطر و عربستان هم داره رفع میشه. ترکیه حتی داره خودش به این اتحاد جدید عربی عبری نزدیک میکنه. به نظر من اونا قدرت دست بالایی خواهند داشت، با محوریت ریاض و تل‌آویو با هم مشترکاً لابی خواهند کرد و وزنشون سنگین‌تر خواهد بود و احتمال تاثیرگذاریشون بر تصمیم بایدن یا تغییر تصمیم بایدن در مورد سیاست و شعارهای انتخاباتیش بسیار قوی هست.
همن سیدی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین الملل در لندن.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اگه تا پایان این برنامه با ما بمونین، بعد از این برنامه میتونین مجله دریچه رو بشنوین و اگر هم وقت ندارین مجله دریچه در بخش‌های دیگه هم تکرار میشه و بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار میگیره و همچنین حساب‌های کاربری رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی. شنونده مجله شامگاهی هستید از رادیو فردا. در حالی که اسرائیل از احتمال تصمیم دولت جو بایدن در بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران نگران است، کشمکش میان دولت مردان ارشد اسرائیل بر سر پیشبرد نحوه تعامل با دولت جدید آمریکا در ارتباط با ایران نیز آشکار شده است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه در سخنانی خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کشورش گفت که او اجازه نخواهد داد در تصمیمات مرتبط با ایران وزارت دفاع و نهادهای امنیتی را دور بزند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، و ابتدا در مورد تأثیر احتمالی اختلافها در اسرائیل بر سر نحوه تعامل با دولت جدید آمریکا در ارتباط با ایران از او پرسیدم. فرنوش رام:
در آستانه انتخاباتی که قرار هست برای چهارمین بار در کمتر از 2 سال اخیر در اسرائیل برگزار بشه، این مسئله به صورت یکی از مقوله های حاد و اساسی در رقابت های بین بنی گانتس وزیر دفاع و رهبر حزب آبی سفید با بنیامین نتانیاهو رهبر حزب حاکم لیکود مطرح شده، ولی این ادامه تقریبا 2 سال اختلاف نظرهای جدی بین این دو هست که در چارچوب یک دولت ائتلافی بسیار لرزان که بالاخره هم همین 2 ماه پیش این دولتشون با فروپاشی منجر شد، در طول تمام این 2 سال این اختلاف نظرها هر از گاهی بروز میکرد، ولی این بار این مسئله بسیار جدی هست و آنچه که سرنوشت این رو روشن خواهد کرد نتیجه اصلی انتخابات خود پارلمانی خواهد بود در 3 فروردین سال 1400.
خانم رام، اسرائیل واقعا تا چه حد نگران بازگشت آمریکا به برجامه؟
بسیار نگرانه. این در طول تمام بعد از پیروزی آقای جو بایدن در انتخابات و روشن شدن خروج دونالد ترامپ از صحنه، نگرانی اسرائیل رفت و بیشتر شد و در همین روزهای اخیر هم هرچه که بیشتر مشخص شده مهره‌های بسیار مهمی که در دولت آقای باراک اوباما خودشون تنظیم کننده برجام بودن، حتی وقتی دونالد ترامپ هم از برجام خارج شد به سختی با این سیاست آمریکا مخالفت کردن. الان همه این مهره ها دارن برمیگردن، خانم وندی شرمن، آقای جان کری و حتی همین احتمال انتصاب آقای رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه امور ایران معلومه که اسرائیل رو به شدت نگران کرد.
زمان زیادی به انتخابات زود هنگام مجدد در اسرائیل باقی نمونده، 3 فروردین این انتخابات برگزار میشه. چه اثری میتونه بذاره بر تعیین راهبردی که اسرائیل در تعامل با آمریکا دنبال میکنه تا به اهدافش در مورد ایران برسه؟
من فکر میکنم که این تعیین راهبرد چندان اهمیتی نداره، چون اینا مربوط به عملکرد و تصمیم نهایی دولت آمریکاست. اگر تصمیم دولت آقای بایدن بر بازگشت به برجام باشه، بروز تقابل و برخورد بین نتانیاهو و آقای بایدن بسیار بسیار حتمی خواهد بود و همه شواهد هم نشون میده که نتانیاهو نمیتونه تحمل بکنه چنین چیزی رو و روابط برمیگرده به آنچه که در زمان دولت باراک اوباما بود، که مرتب آقای نتانیاهو و باراک اوباما یک سیاست‌های چالشی سختی با هم دیگه داشتن.
فرنوش رام بود، خبرنگار در تل آویو. اگرچه هنوز تا پایان برنامه وقت داریم، اما حرف اول و آخر این برنامه رو بشنویم که چیزی نیست جز صدای شما.
جمهوری اسلامی فقط و فقط زبون زور رو متوجه میشه و اگر موجودیتش در خطر قرار نگیره، جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییر رویه ای نخواهد. الان هم اگه میبینید که این همه تلاش دارن میکنن که به نوعی تحریما رو بردارن که یک مقداری رونق اقتصادی اتفاق بیفته، این به خاطر خیرخواهیشون نیست، به خاطر این که میدونن اگر وضعیت اقتصادی از اینی که هست هم وخیمتر بشه که داره میشه، موجودیت اینا به خطر میفته. اینا تجربه آبان 98 رو دارن.
آقای ظریف با یکی از روزنامه ها صحبت که می کرده گفته بوده کشور جمهوری اسلامی کشوریه که مردم سالاره، اگه چیزی رو نخوان نمیتونن به زور بهشون بقبلونن. من میخوام بگم آقای ظریف چجوری رود میشه با اون سنت، با اون موی سفید، تو چش خبرنگار نگاه میکنی دروغ میگی؟ شما یه واکسن که تنها خاصه مردم و حق مسلمشونه ازشون گرفتین، بعد میشینین همینجوری بر رو بر تو چش خبرنگار نگاه میکنین دروغ میگین؟ شرم بر شما.
سید علی خامنه ای به پایان ایدئولوژی شیعی خودساخته و جمهوری اسلامی ضد انسانی و ضد بشری دستها را بالا برده و سلام کنید. یک حزب اللهی و بسیجی و رزمنده سابق.
ملت ایران 40 سال هست که ظلم و ستم حاکمیت آخوندی را تحمل می کند. ملت ایران سزاوار ظلم و ستم این رژیم نیست. ملت ایران سزاوار یک رژیم مردمی، انسانیت، بشر دوست هستند. ملت ایران با اقتداری که دارن، با هوشیاری که دارن، ملت ایران سزاوار یک دولت برحق، یک دولت شایسته هستند. ملت ایران شایسته این دولت نابکارآمد ظالم بر حاکم ایران نیستند. ملت ایران ملت با اقتدار، ملت بشردوست، ملت انسانیت، ملت حاکمیت بر انسانیت میخواهند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
همکارانم بی صبرانه منتظر دریافت پیام‌های شما هستم. با ما تماس بگیرین و بگین که در مورد خبرها و اتفاقهای روز چی فکر میکنین. از طریق تلگرام میتونین برای ما پیام صوتی بفرستین، شناسه @فردگرام رو میتونید استفاده کنید و از این طریق دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. گزارش پایانی این مجله. اما پروین آلیپور خواننده سرشناس ترانه‌های لوری بختیاری که از او به عنوان اسطوره این نوع موسیقی هم یاد می‌شود در 72 سالگی در لندن درگذشت. این هنرمند پس از ممنوعیت صدای خوانندگان زن در جمهوری اسلامی به لندن مهاجرت کرد و ضمن ادامه فعالیت‌های هنری با شماری از سازمان‌های جهانی از جمله عفو بین‌الملل نیز همکاری داشت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پروین آلیپور، هنرمند تازه از دست رفته که صدایش را شنیدید، در خانواده بختیاری در اهواز به دنیا آمد و 13 سالگی فعالیت هنریش را با شرکت در برنامه‌های موسیقی رادیو اهواز آغاز کرد. 4 سال بعد ترانه بختیاری شیر علی مردان را خواند که صفحش دست به دست می‌گشت و محبوبیت فراوانی برایش به همراه داشت. در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران و ممنوعیت صدای خوانندگان زن در مجامع و انظار عمومی به بریتانیا مهاجرت کرد و ساکن لندن شد. پروین آلیپور در همین شهر با یک شهروند انگلیسی ازدواج کرد و نام خانوادگی شوهرش کاکس را برگزید. اسکندر آبادی، هنرمند موسیقی در آلمان که خود زاده خطه بختیاری است، در گفتگو با رادیو فردا درباره چهره هنری خانم آلیپور و همچنین ویژگی موسیقی لوری بختیاری اینطور گفته.
درباره خانم آلیپور فقط این رو میتونم بگم که من از بچگی با صدای ایشون دمخور و دمساز و میشه گفت هم نشین بودم. صدای گوشنواز و بمی که صفحه گراموفون رو وقتی ما میذاشتیم روی گرام خونده میشد، خالص همه ما بختیاری ها صفا میکردیم با این صدا. موسیقی بختیاری مثل خود بختیاری ها از کهن‌ترین آوازهای ایرانی هست که ما داریم، به خصوص که از سوی به موسیقی کردی شبیه و از سوی به موسیقی دیگر نقاط ایران شباهت داره. این نکته جالبی هم درباره تیرهای مختلف لور باید گفت. تیرهای گوناگونه لوری، خب لوری خرم‌آبادی داریم، لک داریم که نیمه لور نیمه کرد هستن و لورهای بختیاری بیشتر در دستگاه شور و دشتی و دشتستانی میخونن، در صورتی که لورهای خرم‌آبادی و لورهای دیگه در دستگاه ماهور میخونن. مثلا همین دایه دایه که خیلی معروف شده.
پروین آلیپور، خواننده سرشناس ترانه‌های لوری بختیاری، اول بهمن ماه جاری در 72 سالگی در لندن درگذشت. این هنرمند در دوران مهاجرت علاوه بر شرکت در کنسرت‌ها با شماری از آهنگسازان و فیلمسازان اروپایی هم همکاری داشته که از آن جمله میتوان به فیلم زیارت ساخته کارگردان معروف آلمانی ورنر هرتزوگ اشاره کرد. خانم آلیپور همچنین با تنی چند از آهنگسازان بریتانیایی و فیلمسازان ایتالیایی هم در تولید آلبوم و موسیقی فیلم نیز همکاری داشت. پروین آلیپور در کنار فعالیت‌های هنری با شماری از سازمان‌های جهانی از جمله عفو بین الملل و پزشکان بدون مرز نیز همکاری می‌کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و تقریبا دیگه به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌ها رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofardo.com. در اینجا من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. میشنوید در ادامه مجله دریچه رو، کاری از مهتاب وحیدی‌راد. شب خوش.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
ادامه موج جدید بازداشت فعالان مدنی و شهروندان کرد در شهرهای مختلف. تعداد بازداشت شده ها به 40 نفر رسید. صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در استانهای آذربایجان شرقی و خوزستان و ادامه فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران. 2 دختر جوان بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در میان بحران ویروس کرونا و همچنین مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران، بازداشت‌ها، فشارهای امنیتی و نقض حقوق شهروندان ادامه دارد. موج جدید بازداشت همزمان فعالان کرد که از 2 هفته پیش در شهرهای مختلف آغاز شده، همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شده ها تا کنون به بیش از 40 نفر رسیده. بیشتر این افراد توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شدند، اما از علت بازداشت و وضعیت بیشتر آن خبری در دست نیست. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، و توضیحاتی بیشتر درباره این بازداشت‌ها.
در واقع در ادامه بازداشت‌ها و سرکوب‌ها در کردستان از تاریخ 20 دی ماه ما شاهد یک موج جدیدی و گسترده از بازداشت شهروندان و فعالان کرد در شهرهای مختلف کردستان مثل مهاباد، بوکان، مریوان، سنندج، ربد، سرباباد، پیرانشهر و همچنین نقده، کرج و تهران بودیم. بازداشت ها عموماً توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته و در برخی از موارد وزارت اطلاعات هم وارد شده و بازداشت های از طرف این نهاد امنیتی هم صورت گرفته. حوزه فعالیت افرادی که بازداشت شدن حوزه های مختلف فعالیت های سیاسی و مدنی بوده، حوزه فعالیت های فرهنگی، محیط زیست و حتی هنری، و تعدادی از این افراد هم شهروندان عادی بودند که در حوزه مشخصی فعالیت چشمگیری نداشتند. تعداد این بازداشت ها بر اساس آماری که ما داریم طی 11 روز گذشته تا کنون حداقل به 41 نفر رسیده، که از این 41 نفر تنها 1 نفر بعد از 6 روز آزاد شده و باقی افراد همچنان در بازداشت قرار دارند.
فشارهای امنیتی که هنرمندان هم از آن در امان نیستند. همزمان با بازداشت‌های گسترده، 5 زن هنرمند، 5 عضو گروه موسیقی گلاریس به دادسرای انقلاب کرمانشاه احضار شدند، به این دلیل که ویدئوی یکی از اجراهای آنان در فضای مجازی منتشر شده بود. الهام یزدانی پور، سمیرا فرحناکی، نسترن یزدانی پور، نازنین عطابکی و ملیح مرادی اعضای این گروه موسیقی پیشتر هم به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بودند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی بیشتر در این باره.
زنان گروه موسیقی گلاریس کرمانشاه، گروه موسیقی که سال 96 در کرمانشاه تأسیس شده و تاکنون هم اجراهای مختلفی داشتند. بنا به اطلاعات به دست اومده توسط شبکه حقوق بشر کردستان مشخص شد که برای 5 عضو این گروه موسیقی به دلیل اجرای مشترک با خواننده زن و همچنین انتشار کلیپ های این اجرا در فضای مجازی پرونده قضایی تشکیل شده در یکی از شعب بازپرسی دادسرای اسلامی کرمانشاه. سه شنبه و چهارشنبه هفته قبل هم سرپرست این گروه موسیقی به همراه 4 عضو دیگه این گروه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای کرمانشاه مجبور شدن که حاضر بشن و مورد تفهیم اتهام قرار بگیرن راجع به این اجرا.
580 کیلومتر آن سوتر دادگاه کیفری 2 تبریز هم برای 5 فعال مدنی در این شهر احکام قضایی صادر کرد. یاسمن زفری، حکیم احمدی، رحیم ساسانی، سعدالله ساسانی و مهدی پورعلی هر کدام به 1 سال زندان و 60 ضرب شلاق محکوم شدند که این حکم به مدت 4 سال به حالت تعلیق درآمد. اتهام آنان اخلال در نظم عمومی عنوان شد از طریق شرکت در تجمعات. این افراد تیر ماه امسال در پی شرکت در تجمعی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بودند. شاهین هلالی خیاوی مدیر وبسایت حقوق بشری احراز که خبرهای مربوط به استانهای آذربایجان شرقی و غربی را منتشر می‌کند بیشتر می‌گوید.
این فعالین در روز 26 تیر ماه 99 در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت شدند که بعد از چند روز با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند که اخیراً حکم 5 سال حبس تعلیقی و 300 ضرب شلاق براشون صادر شده. البته در استان اردبیل هم 2 نفر از فعالین به 40 ضرب شلاق و 8 ماه به خاطر تجمعات مسالمت‌آمیز محکوم شدن. در 2 ماه پیش هم در استان اردبیل هم در استان آذربایجان شرقی تجمعات مسالمت‌آمیزی برگزار شد که تعداد زیادی از فعالان مدنی دستگیر شدند و هنوز دادگاه اینها ادامه داره. من فکر میکنم که تمامی این حکمهایی که برای فعالان مدنی صادر میشود در واقع همون نگاه امنیتی است که مقامات جمهوری اسلامی به اتنیکا در ایران دارند.
و در استان خوزستان هم برای چند فعال سیاسی و مدنی احکام زندان صادر شد. آنطور که فرزانه زیلابی وکیل دادگستری در مصاحبه با وبسایت امتداد گفته، شاپور رشنو فعال ملی مذهبی در اندیمشک به 11 سال زندان، احسان میرزاوند فعال مدنی به 4 سال زندان و ایمان میرزاوند، حسن تافی و داریوش جعفرپور نیز هر یک به 6 ماه زندان محکوم شدند. تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور اتهام‌های تکراری است که در پرونده این افراد هم مطرح شده و وکیل آنان مصادیق این اتهام‌ها را غیر واقعی و بی اساس می‌داند. احکام این فعالان سیاسی و مدنی در دادگاه انقلاب دسفول صادر شده و در حکم صادره مجازات تبعید و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هم آمده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین میگوید
بسته به اینکه در هر مقطعی حکومت نگران چه نوع فعالیتی باشه دست به بازداشت‌های گسترده و صدور احکام میزنه و الان ما در مقطعی هستیم که تعداد بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در عرصه‌های فرهنگی، محیط زیست، دانشجویی فعال هستند و این فعالیت نگرانی رو برای اونها ایجاد میکنه. یک عامل دیگه هم که معمولا مطرح هست در این مقاطع موقعی که توجه جامعه جهانی به موضوعات دیگه جلب میشه که در امسال مواجه بودیم با انتخابات ایالات متحده و مسائل پیرامونون، از این موقعیت ها استفاده میکنند و فشار رو بر فعالین جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر در کشور اضافه میکنند و جامعه ایران هرچه بیشتر به فعالیت های مدنی روی میاره ولی که خب حتی این رو هم متاسفانه بر نمیتابند و پرونده سازی میکنند مقامات جمهوری اسلامی و در وهله اول وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران.
اما فعالان سیاسی و مدنی تنها محکومان این پرونده‌های امنیتی نیستند. در سال‌های اخیر وکلای دادگستری هم هدف سرکوب دستگاه‌های امنیتی بودند و شماری از آنان بازداشت و زندانی شدند، از جمله امیر سالار داوودی، محمد نجفی و پیام درفشان، وکلایی که دفاع از حقوق انسان‌ها را سر لوحه کار خود قرار دادند اما زندانی شدند. یکی دیگر از این وکلا نسرین ستوده است که از 2.5 سال پیش محکومیت خود را در زندان می‌گذراند. او به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. نسرین ستوده که 19 دی ماه به مرخصی درمانی اعزام شده بود، پس از 12 روز به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک بازگشت. زندانی که رضا خندان، همسر نسرین ستوده، شرایط آن را فاجعه بار توصیف می کند.
ایشون از مدت ها پیش به دنبال اعتصاب قضا دچار تنگی نفس بود، از ناحیه قلب دچار مشکل بود. از اون موقع در صدد این بودیم که آنژیو بشه و مشخص بشه که چه مشکلی داره. خوشبختانه این دفعه این فرصت پیش اومد و آنژیو کردیم و مشکلاتی ناحیه قلبش بوده، از جمله گفته شد که ماسل بریج که یه عارضه ایه که بعضیا دارن و رگ‌های قلب تحت فشار قرار میگیرن. دکتر اکیداً توصیه میکرد که تو شرایط اضطرار نباید قرار بگیره، استرس و اضطراب، و همین رو برای پزشک قانونی هم نوشت. واقعیت اینه که نه همسر من شرایط جسمی لازم برای زندانی شدن رو الان داره و نه زندان قرچک ورامین زندانه. واقعیتش اینه که اونجا زندان نیست، اونجا یه بنایی بوده که اینطور که گفته میشه دامداری بوده و اینها اومدن یه جایی رو که در یک منطقه با آب و هوای بسیار ناجور، حتی برای پرسنل اونجا هم فاجعه باره. آب اونجا وحشتناکه، به هیچ وجه قابل خوردن نیست، هواش افتضاحه. به لحاظ ساختمان اونجا رو اومدن به قدری خفه درست کردن که امکان زندگی توی اونجا به مدت طولانی اصلا وجود نداره، یعنی اغلب دچار بیماری های مختلف میشن. یه همچه فضایی اینا باید سالهای سال زندگی کنن.
علاوه بر وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، اقلیت‌های مذهبی هم کماکان تحت فشارهای امنیتی‌اند و محروم از حقوق شهروندی خود از 42 سال پیش تا امروز. حقی که برای 10 سال متوالی از مهسا فروهری بهایی ساکن کرج گرفته شد، حق تحصیل. او پس از ثبت نام در سامانه سازمان سنجش برای ورود به دانشگاه‌های بدون کنکور با پیام نقص در پرونده روبرو شد. پیامی تکراری که طی 40 سال گذشته ده‌ها بهایی در زمان ثبت نام در سامانه سازمان سنجش یا اعلام نتایج کنکور با آن مواجه شدند. شیما فتاحی، دیگر شهروند بهایی هم که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل در دانشگاه آزاد ارومیه مشغول به تحصیل بود، با دریافت پیامی از سوی حراست دانشگاه مطلع شد که به دلیل اعتقادات مذهبیش حق ادامه تحصیل را ندارد و از دانشگاه اخراج شده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، از این تبعیض علیه بهاییان میگوید.
من اعتقاد دارم البته بیش از 2 نفر افرادی هستند که محروم از تحصیل مجدد شدن، ولی به اقتضای فضای امنیتی ایران از اعلام محرومیت تحصیل خودشون به نوعی اجتناب میکنم. منع تحصیل بهایی به نوعی مسببه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش و از ورود اونها جلوگیری میشه، و اگر فردی در دوران تحصیل مشخص بشه، یعنی هویت بهایی بودن اون احراز بشه، از تحصیل منع میشه. طی 40 سال اخیر با توجه به تحقیقاتی که ما کردیم، بیش از 100,000 شهروند بهایی صرفاً به دلیل باور مذهبی اونها از تحصیل منع شدن. در حال حاضر بهاییانی که مجبور به خروج از ایران شدن برای ادامه تحصیل در جهان خوش درخشیدن و تونستن به عنوان دانشجویان برتر و یا مبتکران برتر در جهان معرفی بشن، اما در ایران به دلایل همون بحث دگراندیش ستیزی و قدرت روحانیت شیعه در تحصیل منع شدن و این دو دانشجو هم در حال حاضر ممنوعیت ادامه تحصیل در مقاطع عالی دارن.
و چند خبر دیگر. سامان و سالار غزالی، دو فعال مدنی زندانی در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد، هر یک به تحمل 3.5 سال زندان محکوم شدند. این دو برادر اهل مهاباد به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. رضا طالشیان جلودارزاده، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه توقیف شده صبح آزادی، برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای خود به 3 سال زندان محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی. محمد رضا رمضان‌زاده از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان استان خراسان شمالی هم برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان بجنورد شد. این فعال حقوق صنفی به دلیل شرکت در اعتراض‌های سراسری معلمان به 1 سال زندان محکوم شده است. محبوبه رضایی، فعال مدنی ساکن برازجان، هم برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او به اتهام‌های امنیتی در دادگاه انقلاب شیراز به 13 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2.5 سال زندان کاهش یافت. و حدود 1 ماه از بازداشت تهمینه مفیدی، فعال حقوق زنان، توسط مأمورین اطلاعات سپاه می گذرد. او هنوز تفهیم اتهام نشده و به علتی نامعلوم در سلول انفرادی محبوس است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.